ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. علی شمخانی اظهار نظر درباره شلیک به سوی معترضان آبان 98 را تکذیب کرد. وزارت بهداشت از جان باختن 172 تن دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. و بنیامین نتانیاهو در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حضور یافت. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید هیچ مکالمه دو جانبه ای با محمود صادقی نماینده وقت مجلس درباره هدف قرار دادن معترضان آبان سال 98 نداشته است. این در حالی است که محمود صادقی در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی میگوید در جریان وقایع آبان 98 علی شمخانی به او گفته است که راهکار اعتراض‌های خیابانی را شلیک گلوله به سوی معترضان می‌داند.
من به آقای شمخانی اونو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگوارم منو بلغم و بلغم میزنید.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیه‌ای با رد نقل قول محمود صادقی از علی شمخانی تهدید کرده که در این باره شکایت خواهد کرد، در حالی که خبرگزاری ها شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را تا 1500 نفر ذکر کردند. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گزارش رسمی در این باره ارائه نکرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 172 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری امروز دوشنبه درباره آخرین آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در کشور گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 13890 نفر می باشند که از این تعداد 2048 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4095 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارن. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته تعداد 172 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز مجموع جان باختگان بیماری در کشورمون به عدد 63332 نفر رسیده است.
کارشناسان با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جان باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. در حال حاضر 88 شهر کشور از جمله تهران، قرمز و 139 شهرستان دیگر نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا سعید خال روز دوشنبه سه برابر شدن آمار قربانیان کرونا در تهران خبر داد. سعید خال امروز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ببینید ما از روز اول دی ماه تا شب عید یعنی دی و بهمن و اسفند به طور متوسط بین 15 تا 20 25 متوفا رو داشتیم. نمودار ما شیب ما بسیار خطی بود، اما به ناگاه در فروردین ماه این عدد بالا رفت به گونه‌ای که پریروز ما عدد 58 رو ثبت کردیم که واقعا عدد نگران کننده ای هستش. میدونیم که ما شیب بیماری کرونا در بهشت زهرا تمام این 13.5 ماهی که بچه های ما درگیرن تجربه نشون داده که اصلا به صورت پلکانی و خطی بالا نمیره، بلکه به صورت تصاعدی بالا میره.
همزمان معاون ستاد مدیریت کرونا در تهران نادر توکلی گفت شمار مبتلایان بستری شده کرونا دو برابر شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه روند محاکمه‌اش امروز دوشنبه در دادگاهی در اورشلیم بیت المقدس حاضر شد. آقای نتانیاهو با اتهامات فساد، خیانت در امانت و ارتشا در سه پرونده مواجه است، ولی او این اتهام‌ها را رد کرده است. برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند که اثبات اتهامات نخست وزیر اسرائیل روندی بسیار طولانی خواهد داشت. از سوی دیگر در صحنه سیاسی اسرائیل پس از آنکه حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات اخیر باز ماند، احزاب سیاسی این کشور برای تعیین دولت ائتلافی جدید در حال رایزنی هستند. محمد رضا کشاورزاده، سفیر ایران در چین، با انکار گزارش‌های مربوط به نسل‌کشی مسلمانان اویغور توسط دولت چین گفته است، اقدام‌های دولت چین باعث شده مسلمانان این منطقه از زندگی بهتری برخوردار شوند. او در گفتگویی که در رادیو بین‌المللی چین منتشر شده، مدعی است که فعالیت‌های دولت چین در این منطقه جرم و خشونت و کشتار نژادی نیست، بلکه تلاش برای فقر زدایی است و کسانی که درباره وضعیت مردم این منطقه دروغ بافی می کنند، به گفته او نمی خواهند شاهد پیشرفت چین باشند. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در سالهای اخیر گزارش های مستندی در مورد کار اجباری، شکنجه، کنترل شدید و سرکوب مسلمانان اویغور منتشر کردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین مقیم لندن. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم در مورد علت پاک کردن صورت مسئله مسلمانان در چین از سوی سفیر ایران در چین چه فکر میکند. حسین علیزاده:
سرکوب مسلمانان اویغور دامنه دار بوده، تازگی اتفاق نیفتاده، اما اینکه به تازگی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی داره واکنش نشون میده، پرسش خیلی به جایی هستش. چرا؟ به دلیل اینکه این مسئله در پی قرارداد 25 ساله که مردم عنوان ترکمنچین بهش دادن خیلی رو آمد. مردم اعتراض داشتن به این قراردادی که تا کنون هم پنهان نگه داشته شده، و از طرفی گفتن حالا طرف قرارداد کی هست؟ کشوری به نام چین که بنابر گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی داره مردم خودش رو سرکوب میکنه. اتفاقا مردمی که مسلمان هم هستن و جمهوری اسلامی هم که خب داعیه رهبری جهان اسلام رو داره. بعد پرسش این هستش که کشوری که با مردم خودش چنین رفتارهای خشن ناقض حقوق بشر داره، قرار باشه پاش به ایران باز بشه، با ما چه خواهد کرد؟ پس به طور خلاصه مسئله مسلمانان اویغور دوباره مطرح شده به دلیل اینکه در حاشیه پرونده قرارداد 25 ساله این موضوع مورد توجه افکار ایرانیان قرار گرفت که چینی‌ها حتی با مردم خودشون بدرفتاری میکنن، چه برسه که بخواد با مردم ایران باشه.
خب در شرایطی که ایران منکر آن چیزی است که در چین داره اتفاق میفته برای مسلمانان اویغور، البته واکنش‌های دیگه‌ای هم مطرح شده، حتی در خود ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان: ایران خودش رو در کنار این واکنش‌ها و در شرایطی که با این واکنش‌ها مواجه هست، چطور میتونه از موضع خودش دفاع بکنه و مواضعی که تا به حال مطرح شده چطور دارن نگاه میکنن به ماجرای مسلمانان چین؟
ببینید، مسئله سرکوب مسلمانان اویغور به عنوان یک جنایت الان محسوب شده. سازمان دیدبان حقوق بشر، اتحادیه اروپا در این مسئله ورود کردن، گزارش‌های رسمی دادن. اصلا چه به ترکیه نگاه کنید، ترکیه اعلان کرده که آنچه در اونجا اتفاق می‌افته یک تراژدی انسانی است، یک پاکسازی قومی است، یک ننگ بشریت است. اینا تعابیری که مقامات ترک گفتن. و در داخل ایران دو تا از امامان جمعه منصوب در نظام جمهوری اسلامی، مولوی گرگیج امام جمعه آزادشهر، مولوی عبدالحمید که یک شخصیت برجسته‌ای در مقامات اهل سنت ایران هست، نسبت به سرکوب مسلمانان چین واکنش نشون دادن. به ویژه اینکه دقت بکنید اویغورها سنی هستند. در واقع سوال این دو امام جمعه سنی ایران هستش که خب چرا جمهوری اسلامی نسبت به این مسلمان ها رفت؟ اگر اینا شیعه بودن آیا همینطور سکوت رو شما رعایت میکردی؟ حالا نه تنها سکوت رو رعایت که اساسا سفیر ایران در چین داره مثلا پاک میکنه، میگه اینا هیچ اتفاقی نیفتاده، اینا گزارشات کذبی، در صورتی که گزارش های رسمی نهادهای بین المللی در این خصوص اتقان داره که این جنایت ها اتفاق افتاده و به صورت طولانی مدت. گفته می شود که اردوگاه بازآموزی چین بزرگترین اردوگاه سرکوب بشری سقف بدون سقف در دنیا هست.
خب آقای علیزاده، جمهوری اسلامی از طرفی مدعیه که میگه توجه به ماجرای مسلمانان چین از طرف غرب یک دستاویز سیاسیه که بیشتر محصول اختلافهای سیاسی غربی ها با چینه. در واقع میگه غرب در مورد موضوع حقوق بشر استاندارد دوگانه داره. پاسخ شما به این ادعای جمهوری اسلامی چیه؟
خب بیایم فرض بکنیم که این چنین هستش، یک استاندارد دوگانه هستش. مسئله این هست که آیا اگر آمریکا از این مسئله مسلمان اویغور اعتراض کرده به عنوان فرض کنیم که یک ابزار سیاسی، آیا این سرکوب داره اتفاق میفته یا نمیفته؟ همچنان دیگه در داخل ایران آمریکا به مسئله حقوق بشر در ایران هم اعتراض میکنه، چون مقامات ایران هم میگن نه این یک ابزار سیاسی هست. پرسش اینه که آیا سرکوب در ایران اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ شما چرا این ابزار رو دست کشورهای متخاصم خودتون میدهید؟ مسئله این هستش که نهادهای رسمی، گزارش‌های پرتعداد این مسئله رو تایید کردن و واقعا یک جنایت بزرگ رخ داده. این که با این موضوع یک برخورد ابزاری می شود، حتی اگر درست باشه، توجیه کننده این نیست که جمهوری اسلامی سکوت کند در جایی که رهبرش خود رو رهبر مسلمانان جهان ولی یه امر مسلمانان جهان می داند. فرقی نداره که مسلمانان جهان در اویغور باشن یا توی فلسطین باشن. چرا شما در خصوص فلسطینی ها این همه حساسیت دارید، در مورد مسلمانان اویغور حتی یک کلمه بر زبان نیاوردید؟
حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم لندن بود. بازنشستگان تامین اجتماعی دیروز یکشنبه در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان در دست کم 17 شهر ایران دست به تجمع زدند. گزارش‌ها حاکیست اسماعیل گرامی از فعالان حقوق بازنشستگان در تهران شامگاه شنبه بازداشت شده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با روزبه بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه ابتدا درباره جزئیات بیشتر این تجمعات پرسیده. روزبه بلحری:
بازنشستگان تجمع هایی داشتن در دست کم 17 شهر ایران. این تجمع ها جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، گرگان، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، سنندج، اهواز، مشهد و ساری برگزار شدند. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش، هفت‌تپه و شیراز هم تجمع های اعتراضی برگزار شدند. تجمع کنندگان به شعارهایی می دادن که در دست کم 3 شهر شعارها مربوط به انتخابات بود و تجمع کنندگان می گفتن که در انتخابات شرکت نمی کنن.
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار این بودند که احکام حقوقی جدید در پایان سال حداقل از سوی دولت تصویب و ابلاغ بشه، که خب این امر از قرار معلوم انجام نشده، یعنی ابلاغ قانون همسانسازی اجرای این قانون، به خاطر اینکه معتقدند که نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار کمتر میگیرن. خب پیشهای حقوقی هم همین رو میگه. در این حال اونا به همین خاطر خواستار افزایش دستمزد خودشون هستن، چون دستمزدی که دارن تا پیش از پایان سال یه چیزی حدودش بین 2 تا 3 میلیون تومان بود که با اون سبد معیشتی که خود شورای عالی کار اعلام کرد نزدیک 7 میلیون تومان هست، فاصله بسیار زیادی داره. البته درست روز قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بحثی رو مطرح کرد که قرار هستش که تا بیش از 4 میلیون افزایش دستمزد وجود داشته باشه مال بازنشسته ها، که خب تأثیری از قرار نداشت و خب این تجمع هم برگزار شد. در کنار اون هم اونا خواستار برخورداری از یک بیمه مناسب هستند و بیمه‌ای که الان وجود داره رو در مورد همون تامین اجتماعی میگن که کارایی کافی نداره، به خصوص اینکه به هر حال این رو در نظر داشته باشیم که دولت یا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در طول این دهه‌ها بارها و بارها از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی برداشت کردن و الان صدها هزار میلیارد تومان بدهکارن به صندوق تامین اجتماعی.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.